دنیا مثل یک کتاب میمونه و کسایی که سفر نرفتن فقط یک صفحه از اونو خوندن. ممکنه تو شروع سفر شما حرفی برای گفتن نداشته باشید، ولی سفر از شما یک نویسنده قهار میسازه. سلام، به پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا می کنم که بخشی از تاریخ رو رقم زدن. تو این قسمت قراره از غرب دنیا به شرق دنیا سفر کنیم، تو راه اوضاع احوال کشورهای دنیا رو بررسی کنیم و ببینیم که فرهنگ و رسم و رسوم مردم اون زمان چطور بوده. پس بریم سراغ اپیزود 18 از پادکست رخ به نام مارکو میلیونی، داستان زندگی مارکوپولو. تو چند تا اپیزود آخر راجع به داستان زندگی گاندی و قذافی و مارتین لوترکینگ صحبت کردیم و غرق در دنیای سیاست شدیم. برای همین وقتش بود که الان بریم سراغ یه شخصیت متفاوت. کسی که متفاوت فکر کرده و زندگی کرده، خیلی مشهور بوده و هست، ولی نه کسی رو کشته و نه باعث کشته شدن کسی شده. تا میتونسته سفر کرده و جوری زندگی کرده که دوست داشته. میگن شاد بودن و لذت بردن بالاترین انتقامیه که میشه از این دنیای لعنتی گرفت و چه لذتی بالاتر از سفر کردن و دیدن جاهای جدید. الانم که یک ساله کسی نتونسته سفر بره و دل خیلی همون برای سفر تنگ شده. ولی خب سفرهایی که ما میریم کجا؟ سفرهای مارکوپولو کجا؟ اسپانسر این قسمت لست سکنده. حتما همگی شما اسم سایت لست سکند رو شنیدید. یه سایت معروف در مورد سفر و تفریح و گردشگری که همه چی توش پیدا میشه. از شهرها و جای دیدنی و هتل و کافه و رستوران بگیر تا سفرنامه و اخبار مربوط به گردشگری. خوبیش هم اینه که خب قابل اعتماده، چون چیزاشو خود کاربرا می نویسن. حالا لست سکند یه سالیه که اومده کنار اینا، یه پادکست هم رو انداخته به اسم رادیو ماجرا. رادیو ماجرا تو هر قسمتش میاد ماجرای سفر جهانگردا و ایرانگردا رو از زبون خودشون تعریف میکنه. یعنی یه مهمون میاد، فضا هم صمیمی و خودمونی، میشینه از سفرش تعریف میکنه. مثلا یه قسمت داره در مورد آقایی که تونسته بره کره شمالی، یا تو یه قسمت یه خانومی میاد از سفر دو ماهش به افغانستان میگه، یا یه قسمت داره یه آقایی با دوچرخه رفته تبت و ماجرای خیلی عجیبش رو میاد تعریف میکنه. کلن به نظرم شنیدن خاطرات سفر آدم ها، البته اگه خوب تعریف کنن، خیلی چیز باحالیه. لینک کست باکس و پادمین رادیو ماجرا رو میذارم تو توضیحات که برین گوش بدین و ببینین چه خبره. برای اینکه وارد داستان زندگی مارکوپولو بشیم، حتما باید بدونیم که داریم راجع به چه دورانی صحبت میکنیم و اوضاع احوال دنیا اون موقع چطور بوده. پس باید بریم به قرن 13، زمانی که اروپا داره در قرون وسطا زیر حاکمیت به شدت مذهبی کلیسا دست و پا میزنه و ارتباط کشورهای شرق و غرب دنیا هم به دو دلیل اصلاً خوب نیست. اول به خاطر بعد مسافت بسیار زیاد که تقریباً سفر بین قاره‌ای رو خیلی خیلی سخت میکرد. دوما به خاطر خصومت اروپای مسیحی با مسلمون‌ها و کلاً کشورهای غیر مسیحی کلیسا که تقریباً کل اروپا دستش بود، اونقدر قدرت داشت که هر چی میگفت و مردم باید بدون چون و چرا میپذیرفتن. مثلا کلیسا میگفت طبق تعالیم کتاب مقدس اورشلیم مرکز دنیاست و کشورهای دیگه دور تا دور اون قرار گرفتن. مردم هم این موضوع رو کاملاً پذیرفته بودن. میدونیم دیگه هنوز اصلا قاره آمریکایی کشف نشده بود و نقشه کره زمین بیشتر بر اساس فرضیات دینی ترسیم میشد و نه بر اساس علوم جغرافیا. خلاصه که وضعیت کشورهای غربی و اروپایی اینطور بود. حالا وضعیت اون ور دنیا چطور بود؟ تو مشرق زمین چنگیز خان مغول و نوادگانش یکی یکی کشورها رو تسخیر کرده بودن. مغولستان، افغانستان، عراق، چین، ایران، قسمت‌های از سیبری، روسیه، ترکیه، سوریه، هندوستان، تبت، ویتنام و خیلی از جاهای دیگه در دست مغول‌ها بود. ارتش مغول با شجاعت و جسارت بی‌نظیری که داشت هر جایی رو می‌خواست به راحتی فتح می‌کرد و هیچ ارتش و هیچ کشوری هم جلودارش نبود. سپاه مغول به شهرها طوری حمله می‌کرد که تا چند شهر اونورتر حساب کار میومد دستشون. اونا اهالی شهرهایی که مقاومت میکردن و به چهار میخ میکشیدن و بعضی هاشون رو زنده زنده کباب میکردن و بهشون رحم نمیکردن. ارتش مغول به سمت اروپا هم حمله کرد و حتی تا جنوب آلمان هم رسید، ولی اروپایی ها خیلی خوششانس بودن که ارتش به خاطر مرگ خان اعظم یعنی چنگیز خان عقب نشینی کرد، وگرنه مغول‌ها به راحتی کل اروپا را هم می‌گرفتند. خب وضعیت شرق و غرب دنیا رو گفتیم. ما با کجا کار داریم؟ با ایتالیا و شهر زیبای ونیز. ونیز یکی از قدرتمندترین دولت شهرهای ایتالیا بود که تجارت توش خیلی رونق داشت و همون موقع هم یکی از زیباترین و جذابترین شهرها بود. خانواده پولوها تو ونیز یکی از سرشناسترین تجارهای شهر بودن. پدر و عموی مارکو پولو با هم تجارت میکردن، اعتبار زیادی هم داشتن و در مجموع اوضاع و احوالشون خوب بود. ولی ونیز برای رویاهای بلند پروازانه اونا یعنی پدر و عموی مارکو خیلی کوچیک بود. اونا جسته گریخته خبرهای زد و نقیزی از کشورهای دیگه و رونق تجارت تو اون کشورها شنیده بودن. برای همین تصمیم جسورانهی گرفتن که به اون کشورها سفر کنن. اونا تصمیم گرفتن برای تجارت دلو به دریا بزنن و برن به سمت کشورهای مشرق زمین. پس اولین کاری که کردن این بود که سرمایهشون رو تبدیل به طلا و جواهرات کردن تا راحت بتونن حملشون کنن. قصدشون هم این بود که هر شهری که می رسیدن یه سری کالا بفروشن، یه سری کالا بخرن و تو شهر یا کشور بعدی دوباره اجناسی که خریداری کرده بودن رو بفروشن و چیزای جدید بخرن. خب کاملا هم بلد بودن چی بخرن چی بفروشن و اینجوری تجارت کنن، کشور کشور برن جلو تا برسن به چین که فقط اسمشو شنیده بودن و اطلاعات زیادی هم ازش نداشتن. باید تأکید کنم که داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که با توجه به بعد مسافت زیاد اصلا صحبت از سفر چند هفته یا حتی چند ماهه در کار نبود. برای رسیدن به مقصد اونا حداقل باید چند سال تو راه باشن. شما فرض کنید از تهران با گاری و بار و بندیل بخواید سوار بر اسب و شتر برید نزدیکترین کشور همسایه. چقدر طول میکشه؟ تصور کردنش هم سخته. حالا پولوها میخواستن با همین وضعیت از غرب دنیا بیان به شرق دنیا. دقت هم کردید دیگه، فعلا خبری از مارکو پولو نیست. مارکو موقع شروع سفر پدر و عموش تنها 6 سالش بود. پولوها مقصد نهاییشون پایتخت پادشاهی مغول‌ها تو کشور چین بود. اونا شنیده بودن که خانهای مغول علاقه زیادی به طلا و جواهر دارن و اونجا میتونن با فروش جواهراتشون به ثروت زیادی برسن. پولوها سفرشون رو شروع کردن و از قسطنطنیه تو ترکیه امروزی وارد قلمرو بزرگ پادشاهی مغول شدند و تو سرزمین‌های روسیه با اولین اقوام مغول روبرو شدند. با توجه به وسعت بسیار زیاد امپراتوری مغول‌ها، خانهای مغول اومده بودن کل امپراتوری رو به 12 قسمت تقسیم کرده بودن و رهبری هر قسمت رو دست یک خان سپرده بودن. البته که در نهایت تمام این خانها زیر نظر خان اعظم بودن که گفتیم اولین خان اعظم هم چنگیز خان بود. ولی تو زمان سفر پولوها ما داریم درباره پادشاه پنجم صحبت میکنیم، یعنی 5 پادشاه بعد از چنگیز، زمان پادشاهی کوبلای خان، خان اعظمی که از میون تمام پادشاهان مغول بزرگترین قلمرو امپراتوری را ایشون داشت و خانهای زیر نظرش هم ازش اطاعت می‌کردن، هم دوستش داشتن و هم بهش خوب مالیات می‌دادن. تو سفر بسیار جسورانه و هیجان انگیز پلوها، اولین مقصد از امپراتوری مغول‌ها سرزمین‌های روسیه بود که تحت فرمانروایی شخصی بود به نام برک خان. مغول‌ها تو این سرزمین اصلاً جایگاه ثابت و مشخصی نداشتن. اونا کل زندگیشون چادر و اسبشون بود و دائم در حال کوچ از منطقه‌ای به منطقه دیگه بودن. چادرهاشون چیزی شبیه به چادرهای عشایری امروز بود. غذاشون هم شیر و گوشت اسب و احشامی بود که همراه داشتن. یه چیز جالب این که اونا از تخمیر شیر مادیان نوشیدنی الکلی هم درست کرده بودن. یعنی بنازم به این بشر که با کمترین امکانات هم نمیذاره بهش بد بگذره. حالا مغول‌ها سرمای وحشتناک هوا رو شبا چجوری تحمل میکردن؟ اینجوری که مدفوع اسب رو خوش میکردن، میذاشتن وسط چادر، مثل هیزم آتیشش میزدن و دورش میخوابیدن. بالای چادرم شبیه دودکش باز گذاشته بودن که دود آتیش بره بیرون. این قوم اعتقادات عجیب و غریب کم نداشتن. مثلا لباساشون رو به هیچ وجه نمیشستن که مبادا آب آلوده بشه و خدا تنبیهشون کنه. یه رسم و اعتقاد دیگه هم که داشتن این بود که وقتی نوزادی به دنیا میومد، به فاصله 7 روز 7 روز نوزاد رو به ترتیب با آب نمک و شیر اسب و بعدم شیر مادرش میشستن و بعد از 4 دور شستشو دیگه نوزاد تا بزرگسالی و حتی تا آخر عمرش حموم نمیکرد که مبادا آب کثیف نشه. اساتید مستاق بارز آب را گل نکنیم بودن. پولوها مدتی رو با این قوم گذروندن و با آداب و رسوم و زبان مغولی آشنا شدن و بعد به سمت یکی از کشورهای حرکت کردن که آرزوشون بود بهش برسن. کجا؟ کشور ایران، شهر بخارا. بخارا یکی از دیدنی ترین مراکز بازرگانی جهان بود که از تمامی شهرها و حتی کشورهای اطراف برای بازرگانی می اومدن اونجا. تو اپیزود رودکی راجع به بخارا صحبت کردیم و میدونیم که در زمان رودکی، یعنی 400 سال قبل از اینکه پولوها بخوان به بخارا بیان، بخارا حال و اوضاع خیلی خوبی داشته. البته سپاه چنگیز خان این شهر رو به صورت وحشیانه ویران کرده بود، ولی به زودی شهر بازسازی شده بود و به جایگاه قبلی خودش برگشته بود. وقتی پولوها به بخارا رسیدن خیلی مورد توجه قرار گرفتن، چون مردم شهر تا حالا هیچ وقت یک اروپایی رو از نزدیک ندیده بودن. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم، همونقدر که مردم از دیدن اروپایی ها تعجب می کردن، پدر و عموی مارکو هم از دیدن فرهنگ و تمدن پیشرفته ایران و کشورهایی که جلوتر می دیدن تعجب می کردن. چون تو غرب با توجه به استبداد مذهبی کلیسا جلوی پیشرفت کشورهای اروپایی گرفته شده بود و اونا از دنیا عقب افتاده بودن. مدت اقامت پولوها تو بخارا یه 2-3 سالی طول کشید تا اینکه فرستاده ای از جانب کوبلای خان اومد بخارا و گفت پادشاه میخواد شما را ببینه و شما باید همراه من به دربار پادشاه تو چین بیاین. دقت کردید دیگه، حضور دو نفر اروپایی که ماها تو راه بودن تا به بخارا برسن اونقدر عجیب بود که خبر حتی به دربار پادشاه هم رسیده بود و کوبلای خان میخواست اونا رو از نزدیک ببینه. از اینجای سفر چون فرستاده های ویژه پادشاه همراه پلها بودن و پادشاه هم مشتاق دیدنشون بود، سفرشون با سرعت و کیفیت بالاتری انجام شد تا اینکه در نهایت پلها رسیدن به دربار پادشاه بزرگ مشرق زمین، خان خانان، خان اعظم کوبلای خان. مسافرت از بخارا به دربار کوبلای خان تازه با سرعت زیاد بیش از یک سال طول کشید. پلها اولین افرادی از اروپا بودند که به دربار پادشاه قدم می‌ذاشتند. کوبلای خان هم که از دیدن اونا هیجان زده شده بود، کلی سوال راجع به رسم و رسوم و فرهنگ مغرب زمین از اونا پرسید و پلها هم که زبان مغولی رو تقریبا کامل یاد گرفته بودن به سوالای کوبلای خان جواب می دادن. بهشون هم بد نمی گذشت. به عنوان مهمانهای ویژه خان همه جور امکاناتی براشون فراهم بود و بساط عیش و نوششون به راه بود. کمی بعد کوبلای خان که در مورد مسیحیت و قدرت اون چیزای زیادی شنیده بود، از برادران پلو خواست تا به عنوان سفیران پادشاه برگردن به اروپا و از پاپ یا نماینده های پاپ بخوان بیان به چین و ثابت کنن که دین مسیحیت بهترین دینه و در این صورت پادشاه هم میذاره که کشیش ها آزادانه تو امپراتوریش فعالیت کنن. مأموریتی که کوبلای خان به پلوها داد به طور واضح دو مورد بود. مورد اول که گفتیم، پلوها با رایزنی با پاپ بتونن با خودشون 100 کشیش مسیحی رو از غرب به درگاه کوبلای خان تو چین ببرن. مورد دوم هم این که پلوها یه شیشه از روغن چراغی که بر فراز مزار مقدس آویزون بود رو برای پادشاه بیارن. داستان این مزار مقدس چیه؟ یه مزاریه تو غاری تو اورشلیم که به باور عموم حضرت مسیح اونجا به خاک سپرده شده. یه چراغ هم بالای این مزار همیشه روشنه و طبق افسانه ها هر سال در روز جمعه مقدس، یعنی روز یاد بوده به صلیب کشیده شدن مسیح، چراغ خود به خود خاموش میشه و روز یک شنبه، یعنی روز برخاستن روح مسیح، خود به خود چراغ روشن میشه. روغن این چراغ به باور مردم دارای نیروی شفادهنده فوق‌العاده‌ایه و ظاهراً افسانه این چراغ و روغن چراغ به دربار هم رسیده بود و پادشاه هم دوست داشت از این روغن داشته باشه. این مأموریت برای برادران پلو خیلی جذاب و عالی بود، چون که اونا میتونستن با لوح طلایی که پادشاه بهشون میداد به راحتی سفر کنن و تو راه برگشت هر جا به مشکل برمیخوردن با نشون دادن این لوح طلایی راهشون رو باز میکردن. دارندگان این لوح در سراسر خاک امپراتوری مورد حمایت پادشاه بودن و باید لوازم سفر و استراحتگاهشون فراهم میشد. مضاف بر این، پلوها میتونستن وقتی به شهرشون برگشتن با نماینده های پاپ و یه شیشه روغن دوباره به شرق و به دربار پادشاه برگردن و شاید برای همیشه مورد حمایت پادشاه باشن. پس به این امید برادران پلو برگشتن به سمت ونیس. فقط مسیر برگشتشون تازه با لوح طلایی 3 سال طول کشید. وقتی برگشتن ونیز، بیش از 9 سال از آغاز سفرشون و ترک ونیز گذشته بود. دو برادر تو ساحل ونیز مورد استقبال دوستان و خانوادهشون قرار گرفتن. میون افرادی که برای استقبال از پلوها جمع شده بودن، یه نوجوون 15 ساله خوشچهره و هیجان زده هم منتظر اونا بود تا بتونه بعد از نزدیک به 10 سال پدرشو از نزدیک ببینه. نوجوونی به نام مارکو پولو. پولوها وقتی به ونیز رسیدن متوجه شدن که مادر مارکو چند سال قبل مرده و مارکو پیش فامیلاش بزرگ شده و دوران سختی رو بدون پدر مادر پشت سر گذاشته. چیزی که برای پولوها مهم بود این بود که اونا خیلی زود بتونن با پاپ ملاقات کنن و پیام کوبلای خان رو بهش برسونن. ولی یه مشکلی داشتن. پاپ مرده بود و هنوز پاپ جدید انتخاب نشده بود. پس پولوها اجباراً با نماینده پاپ صحبت کردند و پیام کوبلای خان رو به اون رسوندن و ازش اجازه هم گرفتن که روغن چراغ مقدس رو بتونن همراه خودشون ببرن. نماینده پاپ که کمی بعد خودش به عنوان پاپ انتخاب شد روغن رو در اختیارشون گذاشت، ولی به جای اعزام 100 کشیش تنها 2 تا کشیش در اختیارشون گذاشت. واقعیت این بود که هر کسی اونقدی دیوونه نبود که بخواد این سفر طول و دراز رو با تمام بدبختیاش تحمل کنه. پولوها هم که دیگه چاره‌ای نداشتن، به امید اینکه حداقل این 2 تا کشیش بتونن بیان به شرق و خودشون کشیش‌های زیادی رو پرورش بدن، خودشون رو قانع کردن و آماده سفر شدن. البته پاپ به این 2 کشیش اختیار آمرزش هم داد تا در موقع لزوم بتونن گناه‌های آدم‌ها رو هم ببخشن. وقت سفر که شد، مارکو که الان 17 سالش شده بود به پدرش اصرار کرد که اونم با خودش ببرن. پولوها هرچی به مارکو گفتن که تو از پس این سفر و مشکلاتش بر نمی آی، اون قبول نکرد و پاشو توی کفش کرد که الا بلا من میخوام بیام. حقم داشت دیگه، نه برادری، نه خواهری، نه مادری، هیچ کسو نداشت. فقط یه پدری داشت که میدونست اگه بره خدا میدونه که کی برگرده. البته اگه بتونه زنده برگرده. با توجه به اصرار زیاد مارکو، در نهایت پدر و عموی مارکو قبول کردن که اونم با خودشون ببرن. و اینطوری بود که سفر 5 نفره اونا شروع شد. بعد از تقریباً 2 سال که از بازگشت پولوها به ونیز گذشته بود، مارکو و پدر و عموش و 2 کشیش سفرشون رو به سمت چین شروع کردن. با ورود به امپراتوری مغول‌ها، اولین چیزی که به چشم کشیش‌ها جالب اومد این بود که مردم تو امپراتوری مغول‌ها آزاد بودن که هر دینی داشته باشن. مسلمون و مسیحی و یهودی و بت پرست کنار هم زندگی می‌کردن و کاری به کار هم نداشتن. مارکو هم همش یه دفترچه دستش بود، هر چی می‌دید و با جزئیات می‌نوشت. پدر و عموی مارکو خیلی با این نوشتن مارکو موافق نبودن. اونا می‌گفتن اولا اینطوری همه یاد می‌گیرن که باید چی کار کنن و میان نوشته‌هاتو می‌خونن و همون کاری که ما کردیم رو انجام میدن و کار کاسبی ما رو کساد می‌کنن. بعدش هم نوشتهات ممکنه ما رو تو دردسر انگ جاسوسی هم بندازه. ولی مارکو هر طور بود قانعشون کرد که بذارن اون بنویسه و اگه همین نوشته های مارکو نبود شاید هیچ وقت مارکو مارکو پولو نمیشد. تقریبا تو همون ابتدای سفر مارکو یه داستان جالبی رو تو کتابش نوشته که مربوط میشه به خلیفه بغداد. داستان اینه که وقتی هلاکو خان مغول به بغداد حمله کرد، خلیفه بغداد که یکی از ثروتمندترین مردای جهان بود و دستگیر کرد. حالا هلاکو خان کجا خلیفه رو دستگیر کرد؟ توی برجی که توش پر از طلا بود. هلاکو خان به خلیفه گفت این همه گنج رو چرا اینجا جمع کردی؟ میتونستی با این گنج سربازای بیشتری اجیر کنی و جلوی سپاه مغول مقاومت کنی و از شهر دفاع کنی. خلیفه بدبخت هم از ترس هیچ جوابی نداد. هلاکو خان به خلیفه گفت خب چون تو این گنجت رو خیلی دوست داری من همه‌شو میدم به خودت. واقعا هم داد. خلیفه رو گذاشت تو همون برج پر از طلا، در رو روش بست و گفت حالا از گنجت حسابی لذت ببر و چون عاشق گنجت هستی دیگه خبری از آب و غذا هم نیست. و اینطوری خلیفه بعد از چند روز بنده خدا مرد. یه چیز جالب دیگه که مارکوپولو از اوایل سفرش تعریف میکنه، نحوه شبیخون زدن مغول‌های قوم تاتار تو حوالی سیبری بود. اونا تو تاریکی شب با اسباشون تو دشت و بیابون مسافت زیادی رو طی می‌کردن و به شهر و روستایی که گیرشون میومد شبیخون می‌زدن. همیشه هم با خودشون یکی دوتا مادیانی که بچه‌شون تازه به دنیا اومده بود رو هم می‌بردن. بعد برای اینکه راه برگشت رو تو تاریکی پیدا کنن، افسار اسبی که تازه بچه‌ش به دنیا آمده بود و ول می‌کردن و حیوان زبون بسته برای اینکه برگره پیش بچه‌ش راهو از حفظ برمیگشت و قوم تاتار هم دنبالش می‌رفتن. پولا و همسفراشون سفرشون از بغداد به سمت ایران ادامه دادن و به شهر تبریز رسیدن. تبریز مرکز بازرگانی بزرگی بود که مارکو کلی ازش تعریف کرده. بعد از تبریز اونا به سمت جزیره هرمز تو جنوب مسیرشون رو ادامه دادن تا از طریق دریا بتونن سفرشون رو ادامه بدن. ولی همین که از تبریز خارج شدن، دیگه اون دوتا کشیش نای ادامه دادن مسیر رو نداشتن و خستگی عمونشون رو بریده بود. این در حالی بود که هنوز مسیر حتی به نصف هم نرسیده بود و قسمت‌های سختش هم تازه تو راه بود. پولا هر چی به کشیشا اصرار کردن که باید با ما بیاید. اگه بیاید میتونید یک کشور رو، شاید یک جهان رو مسیحی کنید. ولی اونا قبول نکردن که نکردن. گفتن حتی اگه خود مسیح هم بیاد اینجا، ما دیگه یه قدم نمیایم جلوتر. ولمون کنید برگردیم سر خونه زندگیمون. و اینجوری بود که پولا از همسفارشون جدا شدن و با یک شیشه روغن هلک و هلک مسیرشون رو ادامه دادن. شهر بعدی که رسیدن یزد بود. تو یزد مارکو از دیدن شهری که مردمانش از آتش نگهداری میکنن مینویسه و اعتقادات و آیین مردم یزد براش خیلی جالب و نو به نظر میرسه. شاید تا قبل از این پولوها با دین زرتشت هیچ آشنایی نداشتن و برای همین یزد براشون خیلی جالب بوده. کمی جلوتر تو سفرشون مارکو به شدت مریض میشه و اونا مجبور میشن ادامه سفر رو به تعویق بندازن. حال مارکو اونقدی بد بود که پولوها حتی از زنده موندنش هم مطمئن نبودن. عموی مارکو هم همش اصرار میکرد که باید مارکو رو بذاریم و سفرمون رو ادامه بدیم. پدر مارکو هم تحت تأثیر برادرش به مارکو گفت بهتره تو بمونی اینجا و بعد اینکه خوب شدی برگردی ونیز و راحت و آسوده زندگی خودتو بکنی. ولی مارکو یه جواب خیلی جالبی به پدرش داد که شاید لازم باشه همه ما با این جواب مارکو خوب فکر کنیم. مارکو به پدرش گفت بزرگترین ترس زندگیم اینه که صبح از خواب بلند شم ببینم یه زندگی عادی رو دارم سالها تجربه میکنم. با سمانجت مارکو سفر اونا بعد اینکه حال اون کمی بهتر شد به سمت هرمز ادامه پیدا کرد. وقتی رسیدن به هرمز و میخواستن با کشتی ها سفرشون رو ادامه بدن، دیدن که کشتی ها وضعیتشون داغونه. برای همین جرأت نکردن با کشتی سفر کنن و راهشون رو دور کردن و کج کردن تا از مسیر زمینی بتونن به سمت چین برن. مارکو تو هرمز برای اولین بار جوجه تیغی رو از نزدیک دید و خیلی از روش دفاع این حیوان شگفت زده شد. تو کتابش هم کلی از این حیوان و حیوانات دیگه‌ای که برای اولین بار دیده بود تعریف می‌کنه. سفر پولوها تو خاک ایران ادامه داشت. این جای داستان مارکو از فرقه عجیب و ترسناکی نام می‌بره به نام فرقه حشاشین که رهبر گروه حشاشین هم مردی بود به نام پیرمرد کوهستان. حالا چرا این فرقه عجیب و ترسناک بود؟ چون طبق توضیحاتی که مارکو پولو تو کتابش میده، رهبر حشاشین یا همون پیرمرد کوهستان به یارانش مواد مخدر یا همون حشیش میداد و اونا رو به عالم هپروت میبرد. بعد با چشای بسته اونا رو به باقی بسیار زیبا منتقل میکرد که تو این باغ جویهای شیر و عسل جاری بود و دختران زیباروی اونجا دلبری میکردن و از این حرفا. بعدش بعد از گذشت چندین روز از سکونت اونا تو این بهشت ساختگی، پیرمرد کوهستان دوباره به اونا حشیش میداد و برشون میگردون سر جای اولشون. وقتی حالشون جا میومد ازشون میپرسید که خب تا الان کجا بودید؟ اونا جواب میدادن قطعا تو بهشت بودیم. رهبر هشتاشین هم بهشون میگفت که به خواست من بود که شما وارد بهشت شدید. اگه میخواید دوباره برید اونجا باید هرچی من میگم رو خوب گوش کنید. یارانش هم برای ورود دوباره به بهشت حاضر بودن هر کاری برای رهبرشون بکنن. اینا عین گفته های مارکو تو کتابشه و کاملا معلومه که بیشتر شبیه به افسانه است تا واقعیت. حالا من یه توضیح کوتاهی میدم که بدونید این هشتاشین کی بودن. خوب دقت کنید، مطمئنم که براتون جذابه. همونطور که میدونیم مذهب شیعه چند تا شاخه داره که یکی از اونا شیعه اسماعیلی است که بهشون میگن اسماعیلیون. اسماعیلیون به امامت پسر امام جعفر صادق به نام اسماعیل اعتقاد دارن. حالا خود اسماعیلیون چند شاخه میشن که اصلی ترین شاخه اونا که دو سوم از جمعیتشون هم تشکیل میده فرقه یه به نام نظاریه که هشتاشین هم جزو این فرقه حساب میشن. فرقه نظاریه یا بهتره بگم شیعه اسماعیلیه نظاریه تنها فرقه از شیعه است که در کمال تعجب الان هم امام زنده و حاضر داره. امام این فرقه الان شخصیه به نام کریم آقاخان که 49 امام این فرقه است و الان هم داره تو لیسبون پرتغال زندگی میکنه. دو تا جت شخصی داره، صدها اسب مسابقه‌ای، یه خونه مجلل که بیشتر شبیه به کاخ نزدیک پاریس داره و دارایی‌هاش بالغ بر 800 میلیون دلار برآورد شده و البته کلی هم بنگاه خیریه و فرهنگی و از این چیزا هم داره. یه نکته جالب این که آقاخان یعنی امام 49 شیعه اسماعیلی نظاری تو سال 1964 به نمایندگی از ایران تو المپیک زمستانی اتریش هم شرکت کرده. حالا معروفترین فرد این گروه هشتاشین نظاریه که احتمالاً شما هم به لطف کتاب معروف خداوند علمود اسمشو شنیدید شخصی بوده به نام حسن صباح. خیلی‌ها میگن منظور مارکوپولو از پیرمرد کوهستان حسن صباح بوده. اسم گروه حسن صباح هم اساسین بوده که اروپایی‌ها احتمالاً از روی شیطنت بهشون میگفتن هشتاشین که بخوام به ماده مخدر حشیش ربطش بدن. گروه اساسین اعتقاد داشتن که به جای جنگی که قراره توش صدها نفر کشته بشن بهتره که مستقیم برن سراغ رهبر مخالف یا رهبر دشمناشون و اونا رو ترور کنن. اونا اعتقاد داشتن ترور کردن بهتر از جنگ کردنه. حتی واژه آدمکش و ترور به انگلیسی هم از اسم این گروه گرفته شده. آدمکش به انگلیسی میشه اساسین و ترور میشه اساسینیشن. آخر رقابت این گروه هم بعد از حسن صباح این بود که هلاکوخان مغول بهشون حمله کردن و تو همون علمود همشون رو کشتن. خب از داستان دور نشیم، برگردیم به سفر سخت و مشقتبار مارکوپولو. سفر پولوها به سمت دربار ادامه داشت. برای گذشتن از یک صحرا اونا مجبور شدن 45 روز تو دل صحرا سفر کنن، صحرایی که هر کاروانی جرأت نمی‌کرد واردش بشه و خیلی ها اون تو تلف شده بودن، ولی پولوها ریسک این کار رو هم قبول کردن و با هر بدبختی شده این خان رو هم پشت سر گذاشتن. حالا اتفاقای زیاد دیگه هم تو سفر افتاد که ما دیگه ازشون میگذریم و در نهایت پولوها بعد از 3.5 سال به پایتخت تابستونی مغولها در شهری به نام شانگتو رسیدن و بدون معطلی رفتن به دربار کوبلای خان. سرای اصلی دربار کوبلای خان اینطوری بود که توی سالن بزرگ کوبلای خان انتهای سالن روی تخت سلطنتش میشست، کنارش همسرش، پایین‌تر از اون پسراش و بعدش وزیران و به ترتیب افراد دیگه. نوکران پادشاه که مدام مشغول سرویس‌دهی به حضار بودن، برای اینکه بازدم نفسشون به خوراکی‌های خان نخوره، جلوی بینی و دهانشون رو با پارچه ابریشمی قشنگی پوشونده بودن. تو سالن با اون بزرگی که تعداد زیادی از اطرافیان پادشاه اونجا بودن، جای تک تک افراد از قبل مشخص بود. حالا اگه فرد جدیدی میخواست به دربار پادشاه بیاد، باید طبق رسم چهار دست و پا از ابتدای سالن حرکت میکرد و بدون اینکه سرش رو بالا بیاره تو سرسرا میومد جلو، چند متری پادشاه توقف میکرد. بعد که پادشاه اجازه صحبت میداد، اونا اجازه داشتن سرشون رو بیارن بالا و با پادشاه صحبت کنن. برای همین پلوها هم دقیقاً به همین ترتیب وارد شدن. کوبلای خان از اینکه بعد از این همه مدت پلوها رو مجدد میدید خوشحال بود. ولی به خاطر اینکه اونا تقریباً دست خالی برگشته بودن و کشیشی همراهشون نبود، از دستشون عصبانی شد و نزدیک بود یک بلایی سرشون بیاره که مارکو با چرب زبونی و صحبتهایی که کرد نظر پادشاهو برگردوند. خوش صحبتی و جسارت مارکو باعث شد که کوبلای خان خیلی از مارکوی 21 ساله خوشش بیاد و از اون لحظه به بعد مارکو یکی از نزدیکترین افراد به کوبلای خان شد و کمی بعد مارکو به همراه کوبلای خان به پایتخت مغولها، یعنی شهر خانبالق رفت. خانبالق همون پکن امروزه که کوبلای خان تو سال 1260 اونجا رو تأسیس کرد و به عنوان پایتخت مغول‌ها انتخابش کرد. حالا که ما به اتفاق مارکو می‌خوایم وارد کاخ کوبلای خان تو خانبالق بشیم، بیاید به استناد کتاب مارکوپولو ببینیم اوضاع و احوال کوبلای خان و دربار پادشاهیش اون زمان چطور بوده. باید بدونید که مارکوپولو تمام جزئیات رسم و رسوم مغول‌ها و آیین دربار پادشاه رو تو کتابش جوری آورده که شما با خوندنش میتونی خودت رو دقیقاً همون زمان و همون مکان تجسم کنی. توصیفی که در کل مارکوپولو از شخصیت کوبلای خان میکنه، پادشاه رو یه آدم بسیار قوی، مثبت، عادل و سختگیر نشون میده. کوبلای خان ششمین پادشاه مغول‌ها بود که پادشاهیش از سال 1256 شروع شد و تا زمان مرگش هم ادامه داشت. سپاه مغول در زمان خودش بزرگترین و بیباکترین سپاه دنیا بود که مدیریت این سپاه بزرگ اصلاً کار ساده‌ای نبود. تو سپاه مغول هر 10 نفر یک فرمانده داشت. هر 10 فرمانده زیر نظر یک فرمانده ارشد بود. یعنی فرمانده ارشد 100 تا نیرو داشت. دوباره هر 10 فرمانده ارشد زیر نظر یک فرمانده ارشدتر بود. یعنی فرمانده ارشدتره 1000 نفر نیرو داشت. و این هرم همینطوری ادامه داشت تا به 12 فرمانده اصلی می رسید. تو خیلی از کشورهای امپراتوری اصلا مردها کاری جز جنگیدن نداشتن و همیشه آماده نبرد و به دست آوردن غنایم بودن. جنگجویان مغول اگه مجبور بودن میتونستن تا چندین روز بدون وقفه روی اسب بتازن و برای رفع تشنگی و گشنگی یکی از رگهای اسب رو سوراخ میکردن و از خونش تغذیه میکردن. همچین آدمایی بودن. برای کنترل امپراتوری به این عظمت، انضباط و حاکمیت قانون برای پادشاه درجه اول اهمیت رو داشت. طبق قانون اگه کسی جرم کوچیکی رو مرتکب می شد، بین 7 تا 107 ضربه شلاق می خورد و شدت ضربات شلاق به حدی بود که بعضن مجرمین زیر درد و رنج ضربات شلاق جونشون هم از دست می دادن. در بعضی موارد بسته به نوع جرم، گردن و یا چونه مجرم رو داغ می کردن تا یه جورایی تا آخر عمرش این لکه ننگ رو داشته باشه و از بقیه آدم ها متمایز بشه. تازه این فقط برای جرم های کوچیک بود. برای جرم های بزرگتر، مثلا مثل اسب دزدی، مجرم اگه میتونست باید 9 برابر پولش رو پس میداد و جرمش به جرم کوچیک تبدیل میشد. اگرم نمیتونست پولش رو بده، با شمشیر 2 شقه میشد. حالا اگه مجرم از خاندان سلطنتی بود تکلیف چی بود؟ طبق قانون خون افراد خاندان سلطنتی نباید روی زمین ریخته بشه و خورشید و آسمون نباید شاهد ریخته شدن خون افراد خاندان سلطنتی باشن. ولی خب پادشاه بابت این موضوع هم یه چاره‌ای پیدا کرده بود که مجرمین حتی اگه عضو خاندان سلطنتی هم باشن نتونن قصر در برن. حکم این افراد این بود که اونا رو عین شکلات وسط یک فرش میپیچیدن، فرش رو این ور اون ورش رو میبستن و در نهایت فرش رو به اسب میبستن و روی زمین میکشیدن و یا با اسب از روی فرش رد میشدن و به شکل دردناکی مجرم رو میکشتن. اینطوری خدا رو شکر نه خون مجرم روی زمین میریخت و نه خورشید و آسمون متوجه چیزی میشدن. حالا بریم سراغ شهر خانبالغ و بعد هم وارد دربار پادشاه بشیم. خانبالغ شهری بود که مارکو از دیدن نظم و انضباط اون به وجد اومده بود. مارکو شهر رو شبیه به یک صفحه شطرنج توصیف میکنه که تو مرکزش بر فراز یک تپه کاخ پادشاهی قرار گرفته بود. شهر یه ناقوس بزرگ هم داشت که شبها زمانی که این ناقوس به صدا در می اومد دیگه هیچ کس اجازه رفت و آمد تو شهر رو نداشت. اگه کسی هم کار استراری داشت حتما باید با یه چراغ می اومد بیرون که دیده بشه. این مقررات به این دلیل بود که کسی به فکر توته و شورش تو شب نیفته و بشه شبها شهر رو به راحتی کنترل کرد. کوبلای خان مطابق معمول همه پادشاهان دیگه یه حرمسرای بزرگی برای خودش داشت که از بعضی جهات متمایز بود. پادشاه 4 تا زن اصلی داشت که هر کدومشون 10,000 نیرو خدمتکار داشتن و همسر اول هم بیشترین قدرت رو تو دربار داشت. سوای اینا کوبلای خان بیش از 300 تا زن دیگه هم داشت که تک تکشون با وسواس و طی مراحل خاصی انتخاب می شدن. مارکو تو کتابش میگه همه دخترهایی که برای همخوابگی با پادشاه به دربار می اومدن اول به دقت تک تک اعضای بدنشون چک می شد و مسئول مربوطه به هر پارامتر یک امتیاز می داد و در نهایت امتیازهای هر نفر رو جمع می زد. هر کسی می تونست امتیازی بین 30 تا 40 بگیره میتونست تازه بره مرحله بعد. تو مرحله بعدی دخترها به وسیله افرادی کار کشته آموزش داده میشدن و هر آنچه که باید یاد میگرفتن و یاد میگرفتن. اینجای کتاب رو یکم سانسور میکنیم میریم جلو. بعدش دخترها معاینه میشدن که مطمئن باشن که باکره هستن و عیب و ایرادی نداشته باشن و مثلا حتی شبها خورخور نکنن. دست آخرم در گروه های 6 نفره به خدمت خان می رفتن و هر 6 نفر 3 شبانه روز در خدمت خان بودن و بعد جاشون رو با 6 نفر دیگه عوض می کردن. حالا اونایی که امتیاز کم آورده بودن چی می شدن؟ اونا اجازه داشتن تو حرم کنار سایر زنهای شاه بمونن ولی هیچ وقت پیش خان فرستاده نمی شدن. امتیاز لازم رو کسب نکرده بودن. اگه یکی از اشراف قصد ازدواج داشت پادشاه یکی از این دخترها رو با جهیزیه کامل به خونه بخت میفرستاد. البته این جور زندگی فقط مختص خان نبود و صدها روسپی هم تو شهر کار میکردن تا اطرافیان پادشاه هم بی نصیب نمونن. روسپی ها اجازه کار تو شهر رو داشتن ولی محل زندگی اونا خارج شهر بود و بهشون اجازه نمیدادن تو شهر زندگی کنن. یه چیز جالب دیگه که در ابتدا باعث تعجب بسیار زیاد مارکو شده بود این بود که تو خانبالغ و خیلی از شهرهای بزرگ امپراتوری مردم تو داد و ستد به جای اینکه به هم سکه طلا و نقره بدن کاغذ میدادن. مارکو فکر میکرد حتما سحر و جادویی باید پشت این قضیه باشه. البته ما امروز میدونیم که منظور مارکو از کاغذ همون اسکناس بوده و این نشون میده که هنوز اسکناس تو غرب رواج نداشته و شرق از این لحاظ و خیلی موارد دیگه از اروپا و کشورهای غربی پیشرفته تر بود. مصداق دومش هم برای مارکو زغال سنگ بود که مارکو از دیدنش خیلی تعجب کرد. باورش نمیشد که زغال سنگ میتونه این همه مدت بسوزه و اونقدر دیر تموم بشه. چیز دیگه که تو چین و بین مغولها خیلی شایع بود پیشگویی ستاره شناسا بود. ستاره شناسا پیشامدهایی مثل وبا و جنگ و شورش رو پیشبینی میکردن. حتی بعضا پیشگوییاشون رو توی دفتر مینوشتن و به مردم و مخصوصا تجار میفروختنش. ملت هم برنامه زندگیشون رو بر اساس این پیشگویی‌ها تنظیم میکردن. پیشگوها بر اساس سال و ماه و روز تولد سرنوشت طرف رو بهش میگفتن. اونا حتی یه بار شورش تو پایتخت رو هم برای خان پیشگویی کرده بودن که خان البته با خشونت تمام به حساب شورشیان رسید. به گفته مارکو، خان با مردم عادی خیلی مهربون بود. اون هر سال بازرسای ویژه‌ای رو میفرستاد به مناطقی که کم آبی یا آفت داشتن و مالیات اونا رو میبخشید. اونجا رسم بود که گله‌دارها یک دهم درآمد سالانه خودشون رو به عنوان مالیات میدادن به خان. ولی اگه گله‌داری به علت مریضی یا هر موضوع دیگه‌ای تعداد زیادی از گاو و گوسفندش از دست میداد، خان اونو تا 3 سال از پرداخت مالیات معاف میکرد. کار دیگه که خان کرد این بود که قمار رو در سراسر امپراتوریش ممنوع کرد. کوبلای خان چون دیده بود که سر قمار مردها به جون هم میفتن و کشت و کشتار راه میندازن، قمار رو کاملا ممنوع کرده بود. مغولا 2 تا جشن بزرگ هم داشتن. اولیش اول پاییز جشن تولد کوبلای خان بود که از سراسر امپراتوری واسش هدایای نفیسی میومد و با شکوه هرچه تمامتر برگزار میشد. شاید به جرأت بشه گفتش که بزرگترین جشن تولد دوران زمان خودش بود. دومیش هم جشن سال نو بود. تو جشن سال نو همه افراد کشورهای تابع خان لباس سفید می پوشیدن چون سفیدی رو خوشیوم می دونستن. بعد به خونه های هم می رفتن و هدایای سفیدی هم به هم دیگه می دادن. صدها اسب سفید هم برای پادشاه به عنوان هدیه فرستاده می شد و جشن های باشکوهی برگزار می کردن که توش همه با لباس سفید رقص و پایکوبی می کردن. خب از پدر و عموی مارکو هم غافل نشیم. اونا از دربار بیرون اومده بودن و به تجارت خودشون تو شهرهای مختلف مشغول بودن و به پایتخت هم رفت آمد می کردن. ولی مارکو به اصرار پادشاه کنار اون مونده بود و هر جا پادشاه می رفت اونم با خودش می برد. اونقدی مارکو به پادشاه نزدیک بود که وزیرا و پسرای پادشاه هم بهش حسادت می کردن. مارکو خیلی زود تونست زبانهای مغولی و ترکی و فارسی و عربی را هم کم و بیش یاد بگیره و 2 سال بعد از ورودش اون حتی به عضویت شورای امپراتوری هم در اومد. کوبلای خان خیلی به مارکو اطمینان داشت و ازش مشورت می گرفت چون می دونست هیچ وقت ازش دروغ نمی شنوه و خیلی از چیزایی که شاید کسای دیگه جرأت نمی کردن به خان بگن رو مارکو به راحتی بهش می گفت. حتی خان یه مدتی هم مارکو رو حاکم یکی از 12 ایالت امپراتوریش هم کرد. با توجه به این اعتماد تقریباً 5 سال از حضور مارکو در کاخ کوبلای خان گذشته بود که پادشاه اونو مأمور کرد که به کشورهای جنوب غربی آسیا بره و برای پادشاه گزارش بیاره. تو این مأموریت و سفر طول و درازی که مارکو داشت، اون تونست خیلی از نقاط مختلف دنیا رو که شاید هیچ اروپایی تا به حال ندیده بود از نزدیک ببینه و مشاهداتش رو مو به مو یادداشت کنه. اینجای داستان میخوایم بپردازیم به موضوعات جالبی که مارکو از این سفرش نوشته. مارکو سفرش رو با اسب به سوی برمه شروع کرد. تو راه به یه پل سنگی بزرگی رسید که تو اون منطقه و تو اون مکان سالها قبل شورش سربازهای چینی راه رو برای چنگیزخان باز کرده بود تا چنگیزخان بیاد و چین رو فتح کنه. با توصیفی که مارکو از این پل و اتفاقاش کرده، از اون زمان تا امروز اون پل به نام پل مارکو پولو نامگذاری شده. مارکو سفرش رو به سرزمین ببرها یعنی تبت ادامه داد. یه چیز جالبی که توجه مارکو رو جلب میکنه اینه که مردم مناطق مختلف ادیان بسیار متفاوتی داشتن و چیزهای مختلفی رو میپرستیدن. بعضیا مسلمون بودن، بعضیا بت‌پرست بودن، بعضیا اجدادشون رو میپرستیدن، بعضیا گاو میپرستیدن و خیلی موارد دیگه. این صحبت مارکوپولو منو یاد ویلدورانت میندازه که تو کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت، اگه اشتباه نکنم جلد 1، ویلدورانت از چیزایی میگه که آدمیزاد تو قرنهای مختلف میپرستیده، مثل درخت، حیوان، ستاره، سنگ و حتی آلت انسان. مارکو هم داره نشون میده تو قرن 13 هنوز از این عقاید بعضن رواج داشته. تو جریان سفر مارکو شیفته زیبایی مناظر و طبیعت اون مناطق میشه و تو سفرنامهش مینویسه اینجا همون جایی که معمولا از بهشت توصیف میکنن. حالا به استناد سفرنامه مارکوپولو با چند تا از رسم و رسومای عجیب غریب این منطقه هم آشنا بشیم. اول از مراسم تشییع جنازه چینی شروع می‌کنیم. تو منطقه‌ای به نام فوچانوی چین، همون جایی که مارکو به بهشت تشبیهش کرده بود، وقتی کسی از دنیا می‌رفت، یه خونه چوبی کوچیک براش درست می‌کردن و روش یه پارچه ابریشمی می‌انداختن. بعد مرده رو با کلی غذا و شراب می‌ذاشتن تو خونه ابدیش و بعد از کمی انتظار برای اینکه غذا و شرابش رو بخوره، اونو می‌سوزوندن. حالا همراه با سوزوندن نقاشی‌هایی که توش تصاویر اسب و شتر و پول و برده و از این چیزا کشیده بودن هم می‌سوزوندن. چون که باور داشتن این نقاشی‌ها دود میشه میره هوا، اون دنیا تبدیل به واقعیت میشه و به مرحوم تعلق میگیره. رسم دیگه که مارکو تعریف میکنه ازدواج مرده‌ها با هم دیگه است. اینطوری که اگه تو قبیله‌ای پسر جوون مثلا 15 ساله از دنیا میرفت و تو قبیله دیگه دختر جوون 15 ساله از دنیا میرفت، خانواده این دو جوون از دنیا رفته میومدن و این دو نفر رو به عقد هم در میآوردن و جشن عروسی مفصلی هم میگرفتن. دقیقا همون جشنی که برای زنده هاشون میگرفتن. تازه برای عروس جایزیه هم میدادن. البته جایزیه نقاشی‌های روی کاغذ بود و اونا میومدن هر چه که عروس باید به عنوان جایزیه میبرد و نقاشی میکردن، بعد نقاشی رو میسوزوندن تا دودش بره هوا، اون دنیا تبدیل به جایزیه واقعی بشه. بعد از این وصلت هم اون دوتا خانواده با هم قوم و خویش میشدن و رابطهشون ادامه پیدا میکرد. توی یه جای دیگه نزدیک تبت، مارکو با قومی آشنا میشه که در خصوص روابط جنسی اعتقادات عجیبی داشتن. اونا معتقد بودن دخترها باید قبل از ازدواج با مردهای زیادی رابطه داشته باشن و هرچه تعداد این رابطه ها بیشتر باشه، به اعتقاد اونا لطف خدا بیشتر شامل حال دختره شده و اگه دختره نتونسته بود رابطه ای داشته باشه، کسی باش ازدواج نمی کرد، چون فکر می کردن خدا ازش روی برگردونده. حالا از کجا می فهمن که کسی رابطه داشته یا نه؟ اینجوری می فهمیدن که هر غریبه‌ای که از اون منطقه می خواست رد بشه، با اصرار مادرای زیادی روبرو می شد که ازشون خواهش می کرد بیاد و با دخترش رابطه برقرار کنه. حتی کنار جاده اصلی ردیف می شستن تا هیچ رهگذر غریبه‌ای رو از دست ندن. بعد اینکه کار انجام شد، از غریبه می خواستن که یه چیز کوچیک و بی‌ارزش به عنوان یادگاری به دختر بده تا دختر بتونه اونو به خودش آویزون کنه و به عنوان شاهدی بر این رابطه همیشه همراه خودش داشته باشه. و اینجوری هر قد دختر از این یادگاری ها بیشتر داشت، محبوب تر می شد. حالا همه اینا به کنار، از همه جالب تر آخر ماجراست که وقتی غریبه کارش تموم می شد و می خواست بره، خانواده‌ای که دخترشون رو بهش داده بودن غریبه رو مسخره می کردن و بهش می گفتن شما غریبه ها چقدر ساده و احمقید. ما تونستیم یه چیز از شما بگیریم در حالی که شما دارید دست خالی اینجا رو ترک می کنید. بله، اساتید همچین آدم های زبلی بودن. تو شهر بعدی مارکو به قومی میرسه که برای پذیرایی رسم داشتن که مهمونای غریبه رو به خونه دعوت میکردن. بعد مرد خونه میرفت بیرون و دو سه روز مهمون رو با همسرش تنها میذاشت. یه علامت هم پشت در خونه‌شون میذاشتن که نشون میداد کسی نباید مزاحم بشه. غریبه هم بعد از دو سه روز استراحت و عیش و نوش راشو میکشید میرفت. خلاصه هر شهری که مارکو میرفت برای خودش یه سری داستان داشت. خب از سفرنامه مارکوپولو بیایم بیرون، برگردیم به داستان زندگیش. تو داستان زندگی مارکو ما از پدر و عموش دور شدیم دیگه. فقط اشاره کردیم که اونا هم مشغول تجارت خودشون بودن و گهگاهی به پایتخت سر می زدن. ولی خب خان بهشون اجازه نمیداد مثل مارکو تو دربار بمونن. حالا اینجای داستان نزدیک به 17 سال از اقامت پولوها تو پایتخت میگذره و پولوها به شدت دلشون برای ونیز تنگ شده بود. قبلتر مارکو و پدرش یکی دوباری از خان درخواست کردن که به کشورشون برگردن، ولی خان با عصبانیت با درخواستشون مخالفت کرده بود. البته درخواست بازگشت پولوها به ونیز به غیر از دلتنگی دلیل دیگه‌ای هم داشت. دلیلش هم این بود که از اونجایی که پولوها خیلی باهوش و آینده نگر بودن، میدونستن با توجه به مریضی و کهولت سن کوبلای خان اون ممکنه به زودی بمیره و بعد از مرگ خان هرج و مرج امپراتوری رو فرا میگیره و اونا دیگه شاید تا آخر عمرشون نتونن به ونیز برگردن. تازه بعد از مرگ خان احتمال داشت که اطرافیان خان که خیلی هم چشم دیدن مارکوپولو رو نداشتن و بهش حسادت میکردن اونو اصلا بکشنش. پس با توجه به جمعی جهات پولوها دنبال فرصت مناسبی بودن که بتونن برگردن ونیز و این فرصت رو کشور ایران بود که بهشون داد. بله، مارکوپولو مدیون ایران و پادشاه وقت ایرانه که تونست به ونیز برگرده. داستان اینه که در سال 1292 که ایران همچنان دست مغولا بود، پادشاهی به نام ارغون خان تو ایران حکومت میکرد. همسر ارغون خان وقتی داشت از دنیا میرفت به شوهرش وصیت کرده بود که بعد از من باید زنی ها از خاندان خودمون بگیری. ارغون خان هم از عموش یعنی کوبلای خان درخواست کرد که براش یه همسر ترگور ولگور از نژاد خودشون براش بفرسته. کوبلای خان هم که ماشاءالله چیزی که زیاد داشت دختر دم بخت بود. برای همین از حرمسراش یه دختر 17 ساله زیبایی و به نام کوکاچین برای ارغون خان انتخاب کرد و اونو آماده اعزام به ایران کرد. حالا سفرهایی که قرار بود عروس خانوم رو ببرن با توجه به اطلاعات زیاد پلوها و اینکه اونا دو بار از ایران رد شده بودن و مسیر و سختی‌های سفر رو میشناختن، از کوبلای خان درخواست کردند که پلوها تو این سفر همراهشون باشن و کوبلای خان هم با اکراه موافقت کرد و اونجوری بود که پلوها خودشونو برای یکی از سخت‌ترین سفراشون آماده کردن. پلوها ثروتی که تو این چند سال به دست آورده بودن و تبدیل به جواهرات و اشیای کوچیک قابل حمل کردن و با 14 کشتی به علاوه لوح مخصوص سفر که قبلا ماجراشو گفتیم آماده سفر به ایران شدن. با توجه به نوشته‌های مارکو فقط تو 4 تا از کشتی‌ها بیش از 250 ملوان و کارگر و خدمه اعزام شده بودند. 3 ماه بعد از حرکت کشتی‌ها با توجه به شرایط به شدت بد آب و هوایی اونجا اونا مجبور شدن به مدت 5 ماه تو منطقه‌ای به نام سوماترا بمونن، جایی که قبل از سفر ازش اصلاً چیزای خوبی نشیده بودن. اونجا به جزیره آدمخوارا معروف بود. دلیلش هم این بود که طبق نوشته‌های مارکو ساکنان قبیله‌های بومی اونجا یه رسم عجیب داشتن. اونا رسم داشتن وقتی یکی از افراد قبیله‌شون به شدت مریض می‌شد، اول جادوگر قبیله رو صدا می‌زدن و ازش می‌پرسیدن که این بنده خدا زنده می‌مونه یا نه. اگه جادوگر می‌گفت زنده نمی‌مونه، یه سری از افراد قبیله که تخصصشون کشتن بیمار طبق آیین قبیله بود می اومدن و بیمار رو خفه می کردن. تازه بعد ماجرا بعد از مرگ بیماره. بعد از مرگ افراد قبیله بیمار مرده رو می پختن و نوش جان می کردن. اونا حتی تا مغز استخونش هم می خوردن، چون عقیده داشتن اگه حتی یه تیکه از وجود متوفا باقی بمونه ممکنه تولید کرم بکنه و کرم ها ممکنه به علت نرسیدن غذا بمیرن و روح مرده از این اتفاق ناراحت باشه. اینجوری اونا انقدر به فکر آسایش خاطر مرده هاشون بودن. حالا شما فکر کن یه 5 ماهی مارکو با اینا زندگی کرده و احتمالاً خیلی شانس آورده که مریض نشده. البته پلوها که از آب کره می گرفتن همونجا هم تجارتشون رو ادامه دادن و بیکار نشستن و کلی سود کردن. بعد از اینکه آب و هوا اجازه ادامه سفر رو داد، اونا مسیرشون رو به سمت سریلانکا ادامه دادن. تو سریلانکا و بعدش هم هند، مارکو با بودایا آشنا شد و خیلی تحت تأثیر بودا قرار گرفت. تو اپیزود بودا کامل راجع به داستان زندگی بودا و آیین بودیسم صحبت کردیم. اگه دوست داشتید برید گوش کنید. احتمالا شما هم مثل مارکو تحت تاثیر این آیین قرار می گیرید. مارکوی مسیحی تو کتابش درباره بودا می نویسه بودا از با تقواترین و ریاضت کشترین آدم هاست که اگه یه مسیحی بود حتما یکی از قدیسان بزرگ مسیحیت می شد. بعد از گذر از هند اونا سفرشون رو به سمت بندر هرمز تو ایران ادامه دادن و نهایتاً بعد از 2 سال سفر رسیدن به ایران. اونقدر سفرشون سخت بود و انواع بیماری‌های واگیردار اومد سراغشون که وقتی رسیدن ایران نزدیک به 2/3 افراد تو سفر مرده بودن. ولی پولوها و عروس خانوم سالم مونده بودن. حالا که عروس رسیده ایران، آقا داماد کجاست؟ این ورا بگرد اون ورا بگرد، خبر رسید که داماد مرده. اونقدر سفر طولانی شده بود که داماد از دنیا رفته بود و برادرش داشو گرفته بود. طبق رسم الان کوکاچین یعنی عروس خانوم حق برادره بود، ولی ایشون به خاطر احترام به متوفا از حقش صرف نظر کرد و کوکاچین رو برای پسر پادشاه فوت شده در نظر گرفت. خب دیگه مأموریت پولوها تموم شده بود و باید از ایران میرفتن، ولی اونا به جای اینکه برگردن به پایتخت مسیر مخالف رو به سمت ونیز انتخاب کردن و چون لوح زرین سفر هم همراهشون داشتن میتونستن با اطمینان خاطر مسیرشون رو ادامه بدن. در نهایت پولوها در سال 1295 بعد از 24 سال به ونیز برگشتن. قبل از اینکه اونا به ونیز برسن خبر رسید که کوبلای خان هم تو سن 79 سالگی مرده. پولوها واقعا شانس آوردن که همسر پادشاه ایران همچین وصیتی کرده بود و یک خدا بیامرزی از ته دل براش فرستادن. حالا که اونا 3 نفری رسیده بودن ونیز، حتی زبون ایتالیایی هم یادشون رفته بود. 24 سال گذشته بود دیگه. علاوه بر این بعد از 24 سال کسی اونا رو نمیشناخت. کلی از اقوامشون از دنیا رفته بودن، الباقی هم سالها پیش فکر میکردن که پولوها هر ستاشون مردن. با این لباسای تیکه پاره و سر و وضع پولو هم هیچ کی باور نمیکرد که اونا واقعا همون پولوهای ثروتمند 24 سال پیش باشن. ولی وقتی پولوها خودشونو تکوندن و از هر جیبشون طلا و جواهر ریخ بیرون و بعد که لباساشون رو عوض کردن و دستی به سر روشون کشیدن، دیگه بقیه هم باور کردن که نه بابا، اینا همون پولوهای تاجر و پولدار گذشتن. بعد از این اتفاق خبر بازگشت پولوها تو ونیز مثل بوم ترکید. همه قشر آدمی میومدن پیش مارکو تا از نزدیک اونو ببینن و داستان سفراشو بشنون. درسته که شنیدن داستانهای مارکو پولو برای مردم خیلی هیجان انگیز بود، ولی یه موضوع هم داشت. خیلی از مردم باور نمی کردن که داستانهایی که مارکو تعریف میکنه اصلا واقعی باشه. مارکو راجع به چیزایی صحبت میکرد که مردم تا حالا ندیده بودنش و نمیتونستن باورش کنن. چیزایی مثل باروت، پول، سگهای نژاد چاوچاو، گاومیش و خیلی چیزای دیگه. تازه مارکو برداشته بود با خودش موهای گاومیش هم آورده بود به مردم نشون میداد، ولی مردم باور نمیکردن. یا فرهنگشون جوری بود که دوست نداشتن باور کنن. مثلا اگر مارکو از دیو دو سر و اژدهایی که از دهنش آتیش می اومد بیرون حرف می زد، مردم بیشتر باور می کردن تا اینکه بخواد بگه تو چین مردم خرید می کنن به جای اینکه سکه بدن کاغذ می دن. البته حتی ناباوری مردم هم از هیجان صحبت کردن مارکو کم نمی کرد. اون با علاقه راجع به شرق دنیا و دربار خان صحبت می کرد. مارکو اونقدر راجع به ثروت خان از کلمه میلیون میلیون استفاده کرد که مردم بهش میگفتن مارکو میلیونی. مثلا مارکو میگفت خان میلیون میلیون سکه داره، خان میلیون میلیون سرباز داره، و برای همین به مارکو میلیونی معروف شده بود. مارکو داشت تو ونیز مثل پدر و عموش تجارت خودشو ادامه میداد که بین ونیز و جنوا شکراب شد. هم ونیز و هم جنوا دو تا شهر از شهرهای بزرگ ایتالیای اون زمان بودن که هر چند وقت یک بار به همدیگه حمله میکردن و چشم دیدن همدیگه رو نداشتن. تو جنگ بین جنوا و ونیز مارکو با توجه به اینکه سالها تجربه دریانوردی رو داشت فرماندهی یکی از کشتی‌ها رو بر عهده گرفت، ولی از قضا زد و ونیز از جنوا شکست خورد و مارکوپولو اسیر شد و انداختنش زندان. مارکو یه سالی تو زندان بود و اونجا هم بین زندانی ها و زندانبان ها به خاطر منبع پایان ناپذیر داستان هایی که تعریف میکرد کلی محبوب شده بود. تو زندان بزرگترین اشراف شهر میومدن ملاقاتش تا از نزدیک ببیننش و داستاناشو بشنون. یکی از همسلولی های مارکو هم شخصی بود به نام روستیچلو که نویسنده نسبتاً معروفی بود. روستیچلو وقتی داستان مارکو رو شنید ازش درخواست کرد که داستانهای سفرهاشو توی یک کتاب تدوین کنه. مارکو هم قبول کرد و از مقامات زندان خواست که کسی رو به ونیز بفرستن و تمام یادداشت‌های سفرهاشو واسش بیارن. و از اونجایی که مارکو خیلی محبوب بود درخواستش مورد موافقت قرار گرفت و این کارو واسش کردن. یادداشتاشو آوردن و مارکو تمام و کمال سفرشو تعریف کرد و در نهایت روستیچلو کتابو آماده کرد. انتشار کتاب شرحی درباره جهان تو سال 1298 کم کم توجه مردم خارج از شهرهای ونیز و جنوا را به مارکو معطوف کرد. کتابش به زودی به زبان لاتین ترجمه شد و روز به روز به معروفیتش اضافه شد. کتاب مارکو یکی از اولین کتابهایی بود که توسط ماشین چاپ بعد از اینکه اختراع شد به چاپ رسید و پخش شد. خیلی از آدما از جمله کریستوف کولومب به شدت تحت تاثیر کتاب مارکو قرار گرفتن. تو وسایل کریستوف کولومب یه نسخه از کتاب مارکوپولو رو پیدا کردن که کلی هم تو حاشیه کتاب چیز میز نوشته شده بود. یه فرضیه قوی هم هست که میگه کریستوف کولومب با توجه به کتاب مارکو به این نتیجه رسیده بود که با روندن کشتی به سوی غرب میتونه به جزایر چین و ژاپن که مارکو ازش تعریف کرده بود برسه. یه جورایی میخواست کره زمین رو دور بزنه و از اون ور برسه به جزایر ژاپن. غافل از این که کره زمین بزرگتر از این حرف هاست و این وسط قاره آمریکایی هم وجود داره. کتاب مارکو واقعا کمک بسیار زیادی کرد تا دانشمندا بتونن نقشه جغرافیا رو خیلی کاملتر از گذشته داشته باشن. زندگی مارکوپولو بعد از انتشار کتاب تو اوج معروفیت ادامه داشت. مارکو با یه بانوی اشرافزاده ونیزی هم ازدواج کرد و صاحب 3 دخترم شد. تو 70 سالگی وقتی که به شدت مریض شده بود و دیگه روبه موت بود یه کشیش اومد بالا سرش و بهش گفت میخوای این دم آخری اعتراف کنی که خیلی از داستانایی که تعریف کردی دروغ بوده؟ مارکو بهش جواب داد چی میگی بابا؟ من هنوز نصف اون چیزایی که دیدم هم تعریف نکردم. داستان زندگی مارکوپولو رو شنیدیم. به رسم پادکست رخ یک کتاب هم درباره سوژه پادکست معرفی می‌کنیم. کتاب سفرهای مارکوپولو نوشته مری هال. البته که این اپیزود هم مثل همه اپیزودهای دیگه چند تا کتاب و منبع دیگه هم داشته که تو توضیحات اپیزود نوشته شده. این اپیزودو من به همراه انوشه شهیدی، غزال قبادی و علیار ابراهیمی تولید کردم. اگه این داستان رو دوست داشتید و خواستید از پادکست رخ حمایت کنید، بهترین کاری که میتونید بکنید معرفی پادکست به دوستاتون از طریق پست یا استوری اینستاگرام و یا هر روش دیگه ایه. ممنون از لست سکند اسپانسر این اپیزود و ممنون از تک تک شمایی که به پادکست رخ گوش میدید. به امید دیدار. امیر سودبخش، اسفند 99.